بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خير الناس المؤمنين. صلى الله على محمد. لعنة الله على محمد. صاحب کفایه نسبت به فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه که علم اجمالی را نسبت به مخالفت قطعی علت تام بدانستند و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی و واضح است که مقتضی در صورتی موجب ترتب مقتضا می شود که مانعی وجود نداشته باشد و اگر مانع که عبارت باشد از همون مرخصی که نسبت به ارتکاب بعض اطراف برسد عقلن یا شرعن با وجود مرخص مانع خواهد بود. اگر مانع وجود پیدا کرد دیگه مقتضا که وجود موافقت قطعیه باشد مترتب بر علم اجمالی نمی شود. این بیان بود که مرحوم شیخ داشتن. صاحب کفایه در مقام اشکال اجمالی از مباحث قبل مجبوریم عرض بکنیم. فرمودن که در فرض ارتکاب بعض اطراف احتمال ابتلاء به مخالفت واقع وجود دارد. به تعبیری که بنده عرض میکنم ما از شما میپرسیم چرا مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال حرام است؟ چرا؟ چون موجب این بود که ما مبتلا بشویم به متنا ارتکاب دو طرف نقیض، چون مستلزم جمع بین متناقضین است. قطعا در ظرف ارتکاب احد الطرفین احتمال اجتماع نقیضین است و همون گونه که اجتماع نقیضین به صورت قطع محال هست، اجتماع نقیضین علی فرض احتمال هم میفهم محال هست و احتمال موجب رفع این استحاله نخواهد بود. لذا فرمودن ما چاره‌ای نداریم که بگیم علم اجمالی نسبت به هر دوی از وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه مقتضی است، نه علت تامه. اگر مقتضی شد جایی که مانع نباشد مقتضای ترتب که نسبت به مخالفت قطعیه است و جایی که مانع وجود داشته باشد لا یترتب که نسبت به وجوب موافقت قطعیه است و مانع عبارت از همون ترخیص عقلی یا شرعی. این خلاصه کلام صاحب کفایه بود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا یک بیان تفصیلی برهانی و دقیقی دارند که ایشان تحلیل جامعی دارند در این بحث. این تحلیل در جای دیگه هم به درد می‌خورد. ما مقداری از فرمایشات ایشان رو خواندیم ولی که اجمالش اشاره می‌کنیم. ایشان فرمودن که این که صاحب کفایه در رد شیخ رضوان الله علیه فرمودن که احتمال ثبوت متناقضین با قطع به ثبوت متناقضین فرقی ندارد از نظر محالیت، در صورتی است که ما این که علم اجمالی را منجز حرمت مخالفت قطعیه میدانیم به لحاظ این باشد که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد است، چون تضاد را صاحب کفایه ادعا کردن و این مبنای کلام ایشان است که بین احکام خمسیه تضاد است و مراد از احتمال ثبوت متناقضین اصطلاحی نیست، مراد همون متضادین است که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد می دانند در صورت مخالفت و متماثلن در فرض موافقت. این در این صورت است. نهایت اشکال اولی که کردن این بود که در فرض نسبت به موافقت قطعیه محظوری که شما را وادار کرد نسبت به مخالفت قطعی قائل به علیت تامه بشین یا مقتضی بلا مانع بشوید، اینجور تعبیر میکنم بنده، اشکال و محظور عقلی در این طرف هم وجود دارد. ولی نه عین اون اشکال. نسبت به مخالفت قطعیه محضور اجتماع متضادین است و متنافیین به این معنا جمع شده اند. اگر قائل بشویم به جواز ارتکاب دو طرف که مستلزم مخالفت قطعیه می شود، ولی در ظرفی که شما راجع به موافقت قطعی قائل به جواز ارتکاب شدید نسبت به بعض اطراف و گفتید علم اجمالی مقتضی است، هم مرحوم شیخ قائل به مقتضی است، هم صاحب کفایه مقتضی می دانن، در این جهت موافقن. به بیان شیخ رضوان الله اشکال کردند که اگر ما قائل بشویم از یک طرف به علیت و نسبت به وجود موافقت قائل به مقتضی بشویم، اشکالی که مستلزم این است که ما مخالفت قطعیه را حرام بدانیم منجزن، ولی موافقت قطعیه را حرام واجب ندانستیم منجزن، جهتش بود که تفرقه قائل شدن بین این دوتا. میفهمید این تفرقه جاری نیست. چرا؟ چون همون چیزی که ملاک فعلیت حرمت مخالفت قطعیه است به عینه در ظرف موافقت قطعیه هم وجود دارد، لذا باید نسبت به موافقت قطعیه هم قائل بشویم به متنجز او، و اینکه علم اجمالی نسبت به او هم علیت دارد و این رو مرحوم شیخ قائل نیستند، لذا نتیجه میگیرن که نسبت به هر دو میشود چی؟ مقتضی. ولیکن مرحوم شیخ ابتداعاً این اشکال رو میکنن، میگن درست است کلام شما نسبت به اشکالی را که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردید محفوظ میماند اگر نسبت به هر دو مقتضی بدانین ارا وزان واحد، ولیکن یک اشکال دیگری هست و اون اشکال این است که ما در ظرف جواز ارتکاب احد و طرفین قطع به ثبوت باز تنافی پیدا میکنیم، ولی نه به عنوان تضاد. قطع پیدا میکنیم که یک حکمی در حسب ظاهر برای شما فعلیت پیدا کرده است که یقینا حکم واقعی این نیست، و اون عبارت است از ترخیص در احد و طرفین. ترخیص در احد و طرفین یعنی چی؟ یعنی ارتکاب احد و طرفین برای شما علی وجه تخییر جایز است ظاهرا، و حال اون که حکم واقعی حکم تعیینی بود نه حکم تخییری. پس این تخییر به جواز ارتکاب احد و طرفین، چون شما میگید احد و طرفین لا به عینه کدومی که از دو طرف احتمال، این میشه چی؟ ترخیص به اثر ظاهر علی وجه تخییر، و تخییر یقینا حکم واقعی نبوده است، چون حکم واقعی هر یک از دو طرف احتمال باشد متعینا حکم است نه تخییرا. در فرض کنین در همون موردی که عرض میکردین در شبه تحریمیه، یقین داریم یکی از این دو جا به اصطلاح کس در شراب هست، اجتنب عن النجس اجتنب عن الخمر متوجه ما شده است، اما این یکی یا اون یکی. حالا اگر گفتیم ترخیص در احد طرفین جایز باشد، این ترخیص در احد ما متعین است یا به نحو تخییر است؟ شما قائل به تعیین که نیستید، میگید یکی از دو لا به عینه، اختیار مکلف هر دو اختیار کرد، یکیش میتواند مرتکب بشود. اگر یکی را میتواند مرتکب بشود، این یکی را که شما میگویید علاوه چه تخییر است، تخییر حکم واقعی نبوده است. پس با جواز این ترخیص ظاهری قطع داریم به این که این حکم ظاهری منافی است با اون چه که در واقع متوجه به مکلف بوده است، که عبارت است از حکم تعیینی وجوب اجتناب نسبت به عهد ما. این اولا
جواز ارتکاب
به حسب ظاهر
خاصه.
بله بحث اینه که دیگه دلیل خاص تمام به هر حال اصل در احد طرفین جاری بدارن.
نه این دلیل خاص به امر شرعی نه
مؤمن. بله خب مفاد اون حکم اگر باشد، ببینید الان حالا ما تحلیل بعدی که میکنیم مفصله، اگر حکم باشد به حسب ظاهر این مرخص مقتضای ترخیص حکم ظاهری باشد، یعنی جواز ارتکاب شرعا نسبت به عهد ما علاوه بر تأخیر، این حکم ظاهری قطعا منافی است با اونچه که در واقع متوجه مکلف شده است. اصلا مفاد اصلا بعضی قائلن که حکم است. مخالفت قطعی حرام بود. چرا؟ چون مخالفت چرا؟ چون فرمودن موجب اجتماع متنافیه می شود. خب همین وجه در الان هم هست، نهاد اجتماع متنافی در اونجا به عنوان بود که به این عنوان بود که متضاد، ولی الان تضادش از این جهت، نه تضاد بین نفس احکام، تضاد از جهت حکم تعیینی و تقدیری، نه اونجا ظاهری و واقعی بود در مخالفت قطعیه، نسبت به موافقت قطعیه میشود تعیینی و تقدیری، نمیشود موضوع واقع حکم متوجه به مکلف نسبت به موضوع واقع هم حکم تقدیری باشد به اثر ظاهر و حکم تعیینی باشد به اثر واقع، این نشدنی است. پس باز هم اجتماع متنافی این است، اما علاوه این آخر و اون اینه که تنافی برابر فرض مخالفت قطعیه بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، ولی تنافی برابر این وجه در بحث موافقت قطعیه بین حکم تخییری و تعیینی است که موضوع واقع یک حکم تعیینی دارد به حسب واقع و حکم تخییری دارد به حسب ظاهر، بازم جمع بین متنافی این است. حکم مستفاده، حکم واقع در یک واقع یک موضوع خاص یا باید حکم تعیینی باشد یا حکم تخییری باشد، جمع بین هر دو نمیشه. این اول واقع و ظاهر در فرض اول یعنی نفس حکم کاری به تعیینیت نداره، مثلا واقع حرام است ظاهر شده است مباح، اینطور چون اگر هر دو طرف بله، ولی اینج در این فرض دیگه بحث این جهت نیست. چرا؟ چون بحث ظاهر بحث تغییره و واقع و قطعا تعیین بوده است، لذا ما قطع داریم در ارتکاب بعض الاطراف لا علاوه چه تعیین به این که این حکم ترخیص به ارتکاب بعض الاطراف لا علاوه تعیین یقینا حکم واقعی نیست و منافیس با حکم واقعی، چون حکم واقعی متوجه الالمکلف هرچ کدوم از دو طرف احتمال باشد تعیین بوده است نه تخییر. پس بنابراین در فرض موافقه جواز عدم وجود موافقت قطعیه باز ما مبتلا میشیم به متنافیه. پس لا محاله، لا محاله اگر بگیم مقتضیست همون گونه که نسبت به وجود حرمت مخالفت قطعیه مانع بود از فعلیت، کذالک در مورد وجود موافقت قطعیه هم باید بگیم ما مانع داریم، پس اصل نمیشود جاری بشود. بنابراین باید بگیم همونجور که مرحوم عاشق فرمودن علم اجمالی را هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه میدانیم، هم نسبت به وجود موافقت قطعیه علت تامه میدانیم. اینجا هم ظاهری و ظاهری هست، ظاهر واقعی هست آقا، ولی تن واقع به نحو تعیین یعنی در یک وقت تخییره، یعنی تنافی بین نفس الحکمین هست، یک وقت تنافی بین جهت حکمین هست. جهت حکمین ممکن است حکم مماثل باشد اما در بحث به واقع علاوه چه تعیین بود این کیفیت حکم است، در ظاهر علاوه چه تخییر است این کیفیت اخرای حکم است. پس اینجور تعبیر کنید، تنافی در فرض مخالفت قطعیه بین نفس حکمین است، تنافی در فرض موافقت قطعیه تنافی بین کیفیت حکمین است، جهت حکمین است که جهت تعیین باشد یا تخییر. هذا اولا. اشکال آخری که بر صاحب کفایه فرمودن این است که می‌فرمایند تازه در همون فرض موردی که تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است، این تنافی در صورتی است که اون چی که از ناحیه او ما استفاده ترخیص می‌کنیم ترخیص به عنوان حکم متوجه مکلف شده باشد، نه به عنوان به اصطلاح وظیفه او در مقام عمل، نه تحت عنوان حکم. چون یک وقت است که انسان حکمی متوجه او شده است به عنوان حکم اباحه، و اخرى این است که حکمی متوجه او نشده است، در ظرف مقام عمل مرخص فی هست نسبت به هر یک از دو شی، که این تعبیر میکنن به این که عقل حاکم است یا بناء عقلا حاکم است. حاکمیت عقل یا بناء عقلا مفادش جعل حکم نیست، بلکه مفاد عقل، حکم عقل یا درک حکم عقلا این است که در مقام عمل مکلف در مقام عمل چاره‌ای که باید برای او به حساب بشود این است که عقل میگوید تعیینی ندارد و تکلفی ندارد نسبت به چیزی. پس بنابراین بنا درک عقل یا بنا عقلا به عنوان حکم نیست، اون درک است، اگه تعبیر حکم میارم مسامحه است، عقل کارش درک است. عقلا هم اگر بر اساس عقل اتفاق در امری دارن، باز بر اساس درک است. لذا درک اونها کاری به این که در مرحله ظاهر حکم متوجهشون شده باشه نداره، بلکه اجنبی هم اصلا از حکم، چون شأن عقل به ما و عقلون حکم نیست، کما اینکه شأن عقلا هم حکم نیست در حقیقت. خب در این صورت دیگه بحث این که ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی باشد نداریم. خب حالا لقائلن ان یقول، بر اساس این بیان در فرض مخالفت قطعیه اگر ترخیص به حکم عقل باشد یا به بناء عقلا باشد، حکمی که از نای عقل نیامده است، حکمی که از نای بناء عقلا آمده است، جمع بین متناقضینی که شما ادعا کردین چگونه به وجود میاد یا متضادین؟ دیگه بحث تضادی در اینجا نیست، برای خاطر اینکه حکمی در مرحله ظاهر ما نداریم، تنها حکمی که وجود دارد همون حکم واقعی است و بس. عقل در مقام مرحله ظاهر یا بناء عقلا در مرحله ظاهر جواز ارتفاع به بعض اطراف یا دو طرف مثلا باشد. پس بنابراین اشکال دوم بر ایشان خلاصش این است که کلام شما اعتراض ندارد، در همه جا گفتنی نیست، در جایی که در مرحله ظاهر حکم باشد فرمایش شما صحیح، ولی اونجایی که حکم نباشد که اگر ها مرخص را عقل بدانیم یا بناء عقلا، بنابراین کلام شما موضوع ندارد، چون حکمینی نیست که بعد ببینیم آیا تنافی بین حکمین هست یا نه. اینجا ما دو تا حکم دیگه نداریم، یک حکم واقعی هست و لاغه. اینم ثانی اون چی که تا اینجا بیان شد در مقام کلام اشکال بر صاحب کفایی این است که ما اساس اشکال را بر این بدانیم که بین احکام به حسب واقع و ظاهر یا بین نفس احکام در هر مرتبه ای که هستن تضاد باشد، و لذا علم اجمالی را صاحب کفایه منجز نسبت به مخالفت قطعیه می دانستن حرمت مخالفت قطعیه، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجز نمی دانستن. اشکال بر مرحوم صاحب کفایه هم به این دو بیانی بود که دو تا اشکال بود در حقیقت بر ایشان، که این دو اشکال را ذکر کردیم. که اولا این کلام شما که اشکال کردی که در فرض مخالفت قطعی اجتماع بین متنافیین هست، عیناً در مرحله وجوب موافقت قطعی هم اجتماع متنافیین می شود به بیانی که عرض شد، و ثانیاً این کلام شما اعتراض ندارد، همه جایی نیست، در جایی که بر فرض قطع نظر از اشکال اول، ثانیاً اینجوریست علاوه چه ترتبه، اگر بر فرض ما صرف نظر کنیم و تنزل کنیم از اشکال اول، به اشکال اول ما را اعتنا نکنیم، اشکال ثانی داره که کلام شما عمومیت ندارد، با اینکه مدعای شما عام است به طور مطلق همه جا رو میگی، ولی کلام شما فقط در جای جاری است که ترخیص از ناحیه حکم شرعی باشد، ولی اگر ترخیص از ناحیه عقل یا بناء عقلا باشد کلام شما اصلا موضوع ندارد، چون حکمی نیست. و اما اگر ما وجه تنجز حکم را نسبت به معلوم بالاجمال در رابطه با حرمت مخالفت قطعیی که صاحب کفایی هم قبول دارن، از این جهت بدانیم که در ظرف مخالفت ظلم لازم میاد، این وجهیست که عرض کردیم. من و معاشق هم به همین جهت اعتنا داشتم. اگر این جهت باشد، آیا کلامی که صاحب کفایی در رد مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کرده اند کلامشون درست است یا نه؟ در این حالی که با توجه به این که مرحوم شیخ نه فرمایش مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه را قبول دارد نه فرمایش صاحب کفایی را، ولی در این حال دارن بررسی میکنن که اشکال صاحب کفایی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه آیا وارد هست یا نه؟ مبنای بحث قبلی و اشکال دو اشکالی که بر صاحب کفایی شد بر این اساس بود که اساس منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه را ثبوت متنافیین بدانند، و اما اگر نه، ما وجه در تنجز معلوم بالاجمال به وسیله علم اجمالی در مرحله حرمت مخالفت قطعیه را تحقق ظلم بدانیم. ببینیم که چرا باید مخالفت قطعی نکرد نسبت به معلوم بالاجمال، چون اگر کسی ارتکاب همه اطراف معلوم بالاجمال را بنماید این موجب این میشود که حد کرده باشد حرمت مولا را، و حد که حرمت مولا ظلم است، فلذا حرمت مخالفت قطعیه ثابت است و منجع است. اینجوری ترتیب قیاس میدن: ارتکاب جمیع اطراف حد که حریم مولاست، و الحد که ظلمون، پس نتیجه میگیرن که ارتکاب جمیع اطراف میشود ظلم، اگر ظلم شد قهرن ارتکابش جائز نیست، لذا مخالفت قطعیه حرام میشود. و اما نسبت به ارتکاب بعض اطراف که نتیجتاً وجوب موافقت قطعیه نداشته باشد، در ارتکاب بعض اطراف شما میتوانید بگید ارتکاب بعض اطراف حد که است؟ از اگر حد که نشد پس نمیشود گفت ظلم، پس نمیشود گفت ظلم، پس نسبت به وجوب موافقت قطعیه به این بیان میشود که آقا بگید مقتضی است نه علت تامه. اینطور اگر وارد شدیم، حاصل توجیه و تقویتی که مرحوم شیخ به بیان سابق کفایه دارن، چون سبک مرحوم عاشقی اینه که کلامی رو وقتی از کسی نقل میکنن اگر قبول ندارن تا جایی که میشود او اول سر صورت برهانی بهش میدن، بعد میان که اون را مورد نقد و اشکال قرار میدن. لذا میفرماین اگر ما اینجور بگیم، باز در مقام تقریب کلام سابق کفایه، تقریب کلام ایشان، بگیم ما الزام عقل به موافقت قطعیه از چه راه هست؟ این البته در کلام صاحب کفایه نیامده است. بگیم از باب دفع ضرر محتمل هست. یه بیان برهانیش این میشه که صاحب کفایه فهم در ظرف ارتکاب بعض اطراف احتمال مخالفت هست، قطع به مخالفت نیست. پس احتمال حد هست، قطع به حد نیست. پس احتمال ظلم است، قطع به ظلم نیست. ظلم ضرر است اگر کسی مرتکب بشود عملی را که مصداق ظلم باشد. حالا اگر مؤمن رسید، اینجور دارن تقریب میکنن کلام صاحب کفایه، اگر مؤمن رسید با وجود مؤمن دیگه احتمال ضرر است، خیر. با وجود مؤمن احتمال حد است، خیر، چون خود شارع تجویز فرموده است ارتکاب را. با اینکه خود شارع ارتکاب بعض اطراف را جایز شمرده باشد، دیگه ما مؤمن داریم. اگر مؤمن برای ارتکاب بود دیگه حد قطعا نیست، نه که احتمال حد بود، نه که احتمال هم نمیدیم، بلکه یقین داریم دیگه حد نیست. پس قطعا ظلم نیست، بنابراین پس وجهی ندارد که موافقت قطعیه بر ما واجب باشد. استاد
بجنون بیرسن نیاز به مؤمن، یعنی اسم جدا باید مؤمن بگذاریم، چون وقتی که جواز ارتکاب بیاد دیگه اصلا حد نیست،
عبارتون خوره حد نیست. پس ما در امانیم دیگه، ما در امانیم دیگه. شاره خب اصلا بیان شاره همینه، ایشو نفت نمی کنه. لذا اگر از خود صاحب کفایات بپرسیم وقتی ترخیص شرعی رسید آیا احتمال میدین مصادفه با واقع بشود اینه که مرتکب شده شخص؟ بگه بله، این احتمال مصادفه و عدم مصادفه که اختیاری ما ما هم ایشان هم اسمش حالا بخواید بگید نگذارید مؤمن، شما از کلمه مؤمن خوشتون نمیاد نگید مؤمن.
نه ما مؤمن فرد مخالفته،
بله
مؤمن
است، این مؤمن علی کل تقدیره است دیگه. یعنی اگرم اگر ببینه اگر مصادف با واقع نیا نشود که خب محظوری ندارد، این مؤمنیتش فقط در فرض است که باید مصادف بشه، که اگر مصادف هم شد تو ناراحت نباش، عقوبتی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه من تجویز کردم جواب ارتباط
ملاک رو روی حد دونستیم، یعنی گفتیم اصلا ملاک وجود موافقت
خب احتمال حد کس یا نیست؟
خب ما میگیم وقتی
احتمالی که نمیتونیم
جواب نیست،
چرا؟ چون مصادفت نه نمیخواد. یعنی شما میگین بعد از اینکه ترخیص شرعی رسید دیگه اصلا مصادف نمیشه، احتمال مصادفت ندارد.
حد چرا؟ ولی حد
خیلی خب
چرا
میشه؟ چرا حد که نیست؟ چون خود شارع تجویز کرده ارتکاب را. پس میشه، نه چرا میرسه دیگه، اصلا فرع اونه و باید هم. ولذا تعبیر به مؤمن هم در ظرفیست که مصادف بشه با واقع. اگر فرض مرتکب شد و بدون اختیاری این آقا در صورت ارتکاب مواجه شد با حرام واقعی، شارع اون رو عقوبت نمی کند. چرا؟ چون خود شارع تجویز فرموده است ارتکاب را. ولی مصادفت با واقع احتمالش قبل از اینکه این مرخص بیاد، بعد از اینکه مرخص آمد، هیچ فرقی نمیکنه. این احتمال کاملا وجود داره. فعل آزاد نهایت کلامی که مطلبی که صاحب کفایه در اینجا میتواند داشته باشن همینه که در ظرف اینکه ما وجه تنجز را این ندانیم در مورد مخالفت قطعیه، این ندانیم که مستلزم ثبوت متنافی این است، بلکه این بدانیم که بحث تنافی دیگه نمیاد که ما بگیم فرع بر این است که حکم باشد در واقع، نه، این که در مخالفت قطعیه گفتیم علت تام است چون مستلزم ظلم است قطعا. در مورد وجوب موافقت قطعیه میگیم اگر مرخص شرعی نداشته باشیم احتمال ظلم در اینجا هست و چون احتمال ظلم مصادف است با احتمال ضرر، عقل میگوید همون جوری که ضرر قطعی را انسان باید از خودش دفع کند، ضرر محتمل را هم باید از خودش چی دفع کند، لذا وجوب موافقت قطعی میاد. ولی اگر در ظرف احتمال ضرر شارع ترخیص فرمود ارتکاب بعض اطراف را، یعنی شارع میفرماید ارتکاب بعض اطراف اگر هم مواجه با ضرر واقعی بشود و ظلم باشد واقعا، ولی تو استحقاق و عقوبت نخواهی داشت. چرا؟ چون اون کسی که ترخیص کرد ارتکاب را من بودم. دقت فرمودید؟ خب حالا اگر این وجه باشد، لذا نتیجه ای که میگیرن اینه که در مورد مخالفت قطعی معمل آوردن غلط است. چرا؟ چون ارتکاب مستلزم ظلم است قطعا، دیگه لغویت لازم میاد. شما از این طرف حکم رو جعل کردین، از این طرف میگید اگر عملا نکردین عیبی ندارد. ولی در مورد موافقت قطعی اینجوری نیست، چون همون جوری که احتمال مصادفت با حرام است، احتمال عدم مصادفت هم هست. حالا اون طرفی که ممکنه مصادف باشد، نتیجت این احتمال مصادفه است مساوی است با احتمال ضرر که عبارت است از اون حد کوی که مصداق ظلم است. احتمال ضرر در صورتی که به اصطلاح مؤمن نداشته باشد، عقل میگه باید ازش اجتناب کرد. اما اگر مؤمن عقل شرعی رسید یا عقلی، در این صورت ارتکاب اشکالی ندارد. و کلام صاحب کفایه این است که در مورد وجوب موافقت قطعیه، گرچه اگر مرتکب بشود بعض از اطراف را، وجوب نیست، برای خاطر اینکه ارتکاب بعض مستلزم احتمال ابتلاء به ضرر است و اگر احتمال ضرر محتمل باشد مؤمن داشت، ارتکاب اون ضرر اشکالی ندارد. چرا؟ چون مؤمن دارد. پس نتیجتا وجوب موافقت قطعیه منجز نخواهد شد به واسطه علم اجمالی، فقط حرمت مخالفت قطعی است که منجز است. طبق این احتمال اشکالی که مرحوم ها شیخ میکنن این است که چهار وجه در اینجا ایشان ذکر میکنن، طبق هر وجه حکم فرق میکنن. یکی از محتملات قضیه این است که اولا میفرمایند ترک موافقت قطعیه به لحاظ این باشد که ما از بحث معلوم بالاجمال منبعث نشویم یا از نهی معلوم بالاجمال منتهی نشویم. این در وجدان عقل آیا ظلم هست یا نیست، ما قطع نظر از مؤمن داریم حرف میزنیم ها. ابتداعا میگه گفتیم فرقی بین این نمی کند که اون چیزی که به عنوان امر یا به عنوان نهی برای ما معلوم شده است، چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، در هیچ جهتی از جهات با یکدیگر فرقی ندارند. اگر باعثیت از همونجوری که علم تفصیلی باعثیت دارد، علم اجمالی هم باعثیت دارد. اگر زاجریت است در مورد نهی، همونگونه که علم تفصیلی زاجریت دارد، علم اجمالی هم زاجریت دارد. بنابراین اگر با قطع نظر از نهی ترخیص شارع این زاجریت یا باعثیت وجود دارد، ترخیصی که شارع به ما بفرماید در نسبت به مسئله وجوب موافقت قطعیه داشتیم بحث می‌کردیم، ترخیصی که از نای شارع برسد، این اذن شارع در حقیقت اذن در ظلم است. چرا؟ چون شارع میگه که احتمال اسم مصادفت رو که شارع رفع تکوینی که نمی کند، که تکوین بال خودش هست، ممکنه در ارتکاب این بعد این شخص مبتلا بشه به حرام واقعی. مرخص کی بودی است در اینجا؟ شارع. یعنی شارع میفرماید که شما
در بعضی از صور اگر هم به ظلم مبتلا شدید اشکال ندارد، اونی که موجب تنجز بود ابتلاع به ظلم بود. حالا شارع در حقیقت خودش اذن در چی؟ ظلم داده است و این قطعا قبیح است. پس بنابراین ترخیص شرعی مساویس با اذن شارع در ارتکاب مکلف به عملی که اون عمل مصداق ظلم است. و قبح ظلم قبح ذاتی بود، اینجور نبود که بالوجوه و العناوین بشود ازش سلب بشود. لذا برمیگردن همون حرفای سابق. لذا میفرمایند همون جوری که در رابطه با حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی را ما منجز میدانیم، نسبت به وجوه موافقت قطعی هم باید منجز بدانیم. پس این کلام صاحب کفایه که اگر ترخیص رسید، مثل اینکه میگه آقا ظلم قبیح است الا در بعضی جاها، و اون ظلمی باشد که شارع به اصطلاح تجویز فرموده باشد. اصلا ظلم قبح ذاتی دارد، و اگر قبح ظلم قبح ذاتی شد دیگه به واسطه هیچ چیزی قابل رفع نخواهد بود. پس بنابر این مبنا جواز ارتکاب بعض اطراف به ترخیص شرعی مساوی است با اینکه شارع اذن در ظلم داده باشد، ولو علی وجهین، یعنی علی تقدیر، نه قطعی نه احتمال. اذن در ظلم به صورت احتمال هم قوی هست، تا چه برسد به صورت قطع. پس بنابراین این بیان صاحب کفایه هم با این طریق و این مبنا هم قابل قبول نیست. هذا اولا. چرا کاری نیست؟ حد هست دیگه. حد در صورت عدم موافقت قطعی اگر نکردیم حد نیست. حد هست ولی احتمالاً. احتمال حد هست. احتمال حد یعنی احتمال ظلم. احتمال ظلم فایده ندارد که ما بگیم مؤمن بیاد. لذا شارع اگه ترخیص بکند، بله چه که تراره ترخیص کرده، و عقل است که در اینجا میگوید همون گونه که مخالفت قطعیش ظلم بود قطعا و میبایست اجتناب بکنه انسان، موافقت قطعی هم اگر نکنیم احتمال ابتلاع به ظلم هست، و لذا احتمال ابتلاع به ظلم مثل قطع ابتلاع به ظلم هر دوش قبیه هست. صاحب کفایه چطور؟ صاحب کفایه چطور فرمودن که احتمال ثبوت متنافی این فرقی با قطع به ثبوت متنافی ندارد؟ ما اینجا اینجوری میگیم، از یعنی در واقع یک جهت استفاده از کلام خود صاحب کفایه هم کرد به همون سبک کلام ایشان. میگیم همون گونه که قطع به ارتکاب ظلم قبیح است اغلب و حرام است شرعا، احتمال ابتلاء به ظلم هم قبیح است. در براءت، در مورد براءت که ما اصلا علم نداریم، پس حکم در حق ما، در پس حکم در حق ما فعلی نشده. لذا ما نه آقا ببینین حکم فعلی است، ولی کن تردید در متعلق حکمه. لذا اون مراحل قبل باید یادمان باشد. معلوم بالاجمال پس علم آمده است، اون یکی که موجب فعلیت حکم می شود علم است. نهای متعلق علم مردد است بین اطرافی که محدودم هست. ما باید هر دو طرف را در مقام وجوب مرتکب بشیم تا یقین کنیم واجب را آوردیم. نسبت به حرام هر دو را باید ترک کنیم که یقین کنیم ترک کردیم. بنابراین ما مشکلی نداریم در مورد اصول جاریه. اصول در ظرف شک است، و لذا بعضی فرمودن اصول اصلا مفادش حکم نیست، فقط تعیین وظیفه مکلف است در مقام عمل که مختار مرحوم شیخ هم همینه. پس بنابراین این بیان از این جهت این اشکال را دارد. ادامه کلام ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.